أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخمسون، جلسه پنجاهم از مباحثه اصول. در جلسه گذشته وارد شدیم به مقصد ثالث از مقاصد ثمانیه کفایت الاصول که عبارت بود از المفاهیم. مقصد سوم در باره مفاهیم است. قرار شد چند مقدمه رو قبل از ورود به اصل بحث بیان کنیم، همانطور که آقایان اصولیین و بزرگان علم اصول و فقه بیان فرمودن. اولین مقدمه ای که متعرض شدیم تعریف مفهوم بود، که مفهوم رو تعریف کردیم لغتاً و اصطلاحاً. در اصطلاح متعرض تعریف مرحوم صاحب کفایه محقق خراسانی شدیم که ایشان بیان فرمودن، دیگران هم متعرض تعریف شدن و برخی از تعابیر متفاوت هم دارن. یکی از اونها که اشاره بکنیم و خیلی معطل نشیم در تعریف، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول وقتی که مفهوم رو تعریف میکنن اینطور میفرماین، میفرمان ان المفهوم عبارتون ان قضیت غیر مذکوره مستفادت من القضیت المذکوره عند فرض انتفاع احد قیود الکلام و بینهما تقابل السلب والایجاب بحسب الحکم. اگر نظرتون باشد، از یادتون نرفته باشه، در جلسه قبل در تعریف صاحب کفایه فرمودن مفهوم حکم انشائی او اخباری، حکم انشائی یا اخباری است. توضیح دادیم انشائی از جمله انشائی مستفاد باشد، اخباری از جمله خبری مستفاد باشه. مثالهاش رو هم بیان کردیم. اما مرحوم امام در تعریف فرمودن قضیتون غیر مذکوره، اونجا نه حکم، حکم غیر مذکور بود، اینجا فرمودن قضیه غیر مذکوره، یه قضیهی که ذکر نشده در کلام. مثلا مولا فرموز اگر انجاءکم فاسقم به نبعین فتبینو، اگر فاسقی خبر آور تبین کنید. از خبر آوردن مؤمن چیزی ذکر نکرد، اما شما از مفهوم این استفاده می کنید که اگر مؤمنی خبر آورد چون شرط فسق درش نیست پس تبیین لازم نیست، حکم غیر مذکوره، اونجا وجوب و تبیین رو بر مجیء خبر فاسق حکم می کند، اما عدم وجوب تبیین از خبر مؤمن رو چیزی بیان نکرده، لکن غیر مذکور رو استفاده می شود. مرحوم امام از تعبیر قویه غیر مذکور استفاده می کنند، معنا همون معناست، تفاوتی نداره، لکن اینجا نقطه لطیفه و آن نقطه لطیفه این است که قضیه جز اصطلاحات منطقی است و قریب به فلسفه است، اما و بعید از مسئله اصول و علم اصول، جز اصطلاحات اصولی نیست، لذا انسب همون تعبیر جناب صاحب کفایه است که حکم انشائی یا اخباری غیر مذکور است، با بیانی که دیروز داشتیم این بهتر است، اگرچه مطلب و مفهوم یکیست، فرقی در اینجا وجود ندارد. خب این نکته‌ای که درباره تعریف مرحوم امام بیان کردیم. صاحب کفایه تعریف خودش رو که بیان میکنه، یه اشاره‌ای هم به یکی از قدیمی‌ترین تعاریف درباره مفهوم میکند، این رو هم بیان کنیم و بگذاریم از این، و آن تعریف جناب ابن حاجب نحوی و اصولی است. ابن حاجب از کنم محضر شما که از تعریف او از قدیمی ترین تعاریف درباره مسئله مفهوم استش. جناب آقای ابن حاجب ایشان درباره تعریف از مفهوم اینطور می فرماید. ابن حاجب از علمای اهل سنته، ایشان می دانید که ایشان از کنم محضر شما نام اصلیش اینه جمال الدین ابو عمر عثمان ابن عمر ابن ابو بکر ابن یونس، معروف به ابن حاجب است، معروف به ابن حاجب ایشان، متولد 570 و متوفای 640 که ایشون اصلش هم مصریه، لکن در سعید و اثنای مصر به دنیا آمده، بعدها تحصیل کرده برای ادامه تحصیلش و برای تدریسش آمده به دمشق، در دمشق اونجا کرد، در مسجد جامع اموی دمشق در اونجا کرسی تدریس داشته و بعدها دوباره برگشته به اسکندریه مصر، اونجا از دنیا رفته در سال 646 در اونجا در ماه شوال از دنیا رفته و اونجا مدفونه. ابن حاجم در علوم مختلف، اولا ایشون مالکیه، جز فقهای مالکی است، لکن در علوم مختلف تبحری داشته، اما در دو علم و دو رشته سرامت بوده که در میان شیعه و غیر شیعه هم در عالم اسلامی هم به همین دو علم معروف است، یکی علم نحو که ابن حاجب نحوی است و فراوانم در نحو از او ذکر می شود و بیان میشه، یکی هم در علم اصول فقه، کتابی داره در علم اصول، در نحو الکافیه کتاب داره و در اصول کتابی داره به نام مختصر الاصول، مختصر الاصول که این رو چندین شرح برش نوشتن، از جمله شرح جناب عزودی است مثلا، اینا شروح متعددی بر این کتاب نوشتن، جز کتابای درسی بوده، تا سالیان سال در جامعه الازهر مصر تدریس میشد، جز کتاب درسی اصلیه از کنم که جامعه الازهر مصر بود. ابن حاجب میگن چون به اعتبار پدرش دربان بوده در از کنم محضر شما که اون زمان حکومت اون زمان در مصر ایشان به این خاطر ابن حاجب از این باب بهش گفته می شود بهش می گه. ایشان در از کنم محضر شما که کتاب مختصر الاصول وقتی تعریف می کند مفهوم رو اینطور میگه، میگه المفهوم ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق. میگه ما یه منطوق داریم یه مفهوم داریم. منطوق اونیه که در محل نطق لفظ برش دلالت میکند. ملاحظه کنید، اولا مفهوم مرتبط با لفظه، تعبیر ایشان اینه مرتبط با لفظه، اما لفظ علا قسمین، لفظ مذکور و لفظ غیر مذکور. لفظ مذکور اگر دلالت بر چیزی کرد میشه منطوق کلام. لفظ من کلمه ای بود ان جاء زیدون فاکرمه، اینجا وجوب الاکرام و از لفظی که نطقت به نطق کردم استفاده شده، اما معنای مفهومی که استفاده کردین چیه؟ مفهوم این لفظ این است از لفظ غیر مذکور که لم یجئ کزیدون فلا تکرمه، اگه زید نیامد اکرامش نکن. ایشون فهمودن که مفهوم اونیه که دل علیه لفظ دلالت لفظی است، لفظ برش دلالت میکند، اما فی غیر محل نطق، نه در اون جایی که نطق کردی و حرف زدی، یعنی لفظ مذکور نیست. اما والمنطوق ما دل علیه لفظ فی محل نطق، فهمودن منطوق اونیه که لفظ در محلی که بهش نطق شده دلالت می کند. پس این هم از کنم محضر شما تعریف اینه. حالا دو جور آمدن دیگه اشاره می کنم، شما خودتون علاقمند بودید دنبال کنید. این که کلام این تعریف ابن حاجب رو دو جور تفسیر کردن، یکی جناب عزودی تفسیر کرده در شرحش، ایشون هم از علمای اهل سنته، اما و یکی هم مرحوم سید بروجردی، ایشان هم در مباحث اصولیش ایشان هم تعریفی کرده، بعضی هم اشکالاتی کردن به این تعریف، از جمله آغازی‌های عراقی نسبت به این مسئله اشکال کردن، بعد مثل صاحب فصول اشکالاتی کردن، ولیکن خیلی اینا چون تأثیری در بحث ندارد ما دیگه متعرضه این مسئله نمیشیم و معطل توی این موضوع نخواهیم شد. خب هذهی هی المقدمت الاولا در تعریف مفهوم و احسن التعریف کما قلنا به فی الجلسه الماضیه، گفتیم التعریف الذی ذکره المحقق صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه، که تعریف جامع همون تعریف صاحب کفایه است. خب المقدمة الثانية، او مقدمه دومی که بیان میکنیم در اینجا لازم است بیان بشود، اون اینه که یک بحثی رو باید مطرح کنیم و زودم ازش بگذاریم، این است که آیا اصلا مفاهیم جزء مباحث الفاظه یا جزء مباحث عقلی است؟ بحث از مفهوم بحث لفظی یا بحث عقلی است؟ اولا میگیم که حق این است که بحث از مفاهیم بحث لفظی است. چرا؟ چون مفاهیم جزء یک قسم از دلالات لفظیه است. دلالت بر سه قسمه، دلالت مطابقی، لفظی البته، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. مفاهیم جز دلالات التزامیه هست، بگیم به دلالت التزامی دلالت می کند این جمله انجا اک زیدون و اکرمو که ان لم یجه کزید فلا تو کرمه. این به دلالت التزامی است، به دلالت مطابقی که تمام کلام باشه نیست، به دلالت تضمنی که جزء کلام باشه نیست، به دلالت التزامی است. حالا دلالت التزامی قبلا مفصل خوندیم که دلالت التزامی یا لازمه بیان هست معنای اخص، یا لازم بیان معنای عام هستش، یا لازمه غیر بیان هست. اینا هر کدوم درجه شفافیت دلالت رو اونجا برای ما بیان میکند. پس دلالت مفهومیه در مقابل دلالت منطقیه از الفاظ به شمار میادش، این قول حق است. لکن برخی از محققین آمدن یک نکته‌ای رو بیان کردن، گفتن مفاهیم دو تا حیث دارن، دو حیثیت دارن، لذا به هر حیثیتشون ما باید اونها رو در یک زمره به شمار بیاریم. یک حیث عقلی دارد مفهوم و یک حیث لفظی داره. از جهت حیث لفظیش میگیم جز مباحث الفاظه، از جهت عقلیش میگیم جز مباحث عقلیست. از جمله اونها مرحوم محقق سید خویست رضوان الله تعالی علیه در محاضرات، در محاضرات که تقریرات بحث ایشان است، در اونجا ایشان فرمودن، من عبارتشون رو بخونم بعد خودشونم البته اشاره میکنن، بعدم میگن اینا خیلی نقشی نداره در اصل مسئله و ازش بگذاریم، ولی طرح بحث رو بیان میکنن. فرمودن که ان مسئله المفاهیم، مسئله مفهوم، هل هی من المسائل الاصولیه العقلیه او اللفظیه، آیا مسئله مفاهیم از مسائل اصولیه عقلیه است یا از مسائل لفظیه است؟ فهمیدن فیه وجهان، دو وجه درش وجود داره. بالاتر میگه بل قولان قد یقال کما قیل، میگه بله که بالاتر دو تا قول، وجه یعنی قابل تره، دو نظر قابل تره، اما اگه نظر قائل پیدا کرد میشه قول. اون وقت فرمود بر این که بل قولان، بله که دو قولیست، قد یقال گاهی ممکنه قائل پیدا کنه، کما قیل ایشون میگه کما این که اینطور هم گفته شده، انها من المباحث اللفظیه، حیث اولش اینه که از مباحث لفظی است. چطور؟ به دعوا، به این ادعا که ان الدال علیها اللفظ، اونی که دلالت میکند بر این مفهوم، چی دلالت میکنه؟ همین که در جواب این سوال الان بیان کردیم این بود، اونی که دلالت میکند بر این مفهوم چیه؟ این لفظه، لفظ ان جاء که زیدون دلالت میکند بر ان لم یجع که فلا تو کرمه. غایت الامر، نتیجه این میشود که ان دلالته المندوب بالمطابقه و علی المفهوم بالالتزام، این لفظ دلالتش بر منطوق دلالت مطابقی است، بر مفهوم دلالت التزامی است، هر دوش هم از اقسام دلالت لفظیه است. و من هنا، میگه از همینجا فارق ایجاد میشه بین مسئله زد که قبلا خوندیم، بین مسئله مقدمه واجب، اجتماع امرنهی و شبیه اونها و مسئله مفاهیم. اونها همشون مباحث دلالت عقلی بود، مسئله زد و مسئله اجتماع امرنهی، اونها دلالت عقلی داشت، اینجا دلالت لفظی دارد. بیان میکنه تا به جلوتر میاد به اینجا میرسه، میگه ولیکن یمکن ان یقال، حیث دوم مفهوم اینه که اینطور هم میتونیم بگیم، یمکن ان یقال بگیم انها من المسائل العقلیت ایضا، میتونیم بگیم اینا از مسائل عقلی هم باشه همینطور. چطور بگیم؟ والوجه فی ذلك اینه که هو ان الحیفیت التي تقتضی المفهوم، اون حیثیتی که مقتضی مفهومه که مفهوم داشته باشه و تستلزمه مستلزم اون می شود، هی العلیت المنحصره، ملاحظه کنید میگه آقا اینجا که میگه انجا اکز زیدون فاکرمه، این مجیء زید علت منحصره در اکرام، در وجوب اکرامه. میگه آقا تمام العله در وجوب اکرام چی است؟ مجیء زید است. لذا مفهومش میگیم فلا توکن رو اینجا بس میشه بس علت و معلول و میشه بس چی؟ بس عقلی در حقیقت. فهمودن و هی العلیت المنحصره، علیت منحصره است. و این کانت مدلولن للفت وفن، اگرچه خود سید خویی اگرچه این حیث مطرح میکنه ولی بلافاصله اشاره به این نکته هم میکند که میگه اگرچه همینی که علت منحصر رو شما میفهمی، از کجا میفهمی؟ از این لفظ میفهمی. میگه و این کانت مدلولن للفظ، اگرچه این علت منحصرم مدلول لفظ است وضعا او اطلاقا، یا به وضع لفظ یا به اطلاقش. حیث ان الدال علیه و الجمله الشرطیه او نهوا، اونی که دلالت بر این میکنه چیه؟ این جمله شرطیه است. ان جاء زیدون که میگه اند اندفاع شرط یا اندفاع مشروط، وقتی شرط نباشه مجیء زید نباشد اکرام هم چی میشه؟ برداشت نمیشود. خب از کنم محضر شما که وقت اینجا در ادامهش میامد که و من المعلوم ان الحاکم، چرا میگیم دلالت عقلی میتونه باشه؟ استدلال سید خوینه و من المعلوم ان الحاکم بذالک ای بنتفاع المعلول اند انتفاع علت تامه انما هو العقل. میفهمن این که آقا علت منحصره اگر گفتیم هست، فقط علتی که اکرام رو واجب میکنه چیه؟ مجیء زید است، آمدن زید، همین هست ولا غیر. میگه اینی که حاکم است در اینجا چیه؟ این علت رو میفهمد اگرچه از لفظ استفاده میشه یا وضع لفظ یا اطلاق لفظ، اما اونی که حاکم در اینجا عقل است. پس میتوانیم بگیم در اینجا که این دلالت هم یک دلالت حیثیت عقلیه داره. فهمود که هو العقل فهست فهیه من المسائل الاصولیت العقلیه و به نظر الى کون کاشف ان علت المنحصره هو الکاشف ان لازمها ایدن فهیه من المسائل الاصولیت لفظیه. با همین دو حیث اون چه که از این لفظ استفاده می شود به اعتبار این که دلالت لفظ است میشه مسائل لفظیه، به اعتبار که حاکم در مسئله عقل میشه مسئله عقلیه، ولی ریشه برداشت عقل هم چیه؟ لفظ است. لذا ما گفتیم حق اینه که این جز مباحث لفظیه است، اگرچه عقل به کمک میاد لیکن مسئله جز مسائل لفظیه است. و خود ایشون هم از کنه محضر شما در نهایت میفهمم که و کیف کان فلا یترتب ای اثر علی البحث عنها فی هذه من هذه الناحیه، از این ناحیه اثری مترتب نمیشه. انما الاثر مترتب علی قولها اصولیه. یک بحث دیگری است که ما همین اشاره میکنیم میگذریم، اینه که یک بحث این است که آیا بحث مفاهیم جز مسائل اصولیه است یا جز مسائل اصولیه نیست اصلا. اینجا ایشون میفهمون جز مسائل اصولیه است، چون میتواند در مسیر استنباط قرار بگیره و در طریق استنباط قرار بگیره. میگه مهم اونه که اثر برش مترتب میشود اصولی بودن بحثه، حالا لفظی باشد یا عقلی باشد تأثیری نداره، اصولی باید باشه چون میخواد در طریق استنباط کبرای کلی واقع بشود در این مسئله. خب این هم از مقدمه دوم که باز هم به مقدار بس است. مقدمه سوم رو انشاءالله جلسه بعد که میگیم آیا بحث از مفاهیم بحث صغرویه یا بحث کبرویه، یعنی وقتی میگیم که آقا مفهوم در برش بحث میکنیم، میخواییم بگیم اینجا مفهوم دارد شرط یا ندارد، یا نه میخواییم بگیم مفهوم حجت است یا حجت نیست، کدوم یکی منظوره که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.